شما خوبه، سلامتی، خدا قوت. مثل اینکه امتحانتون خیلی راحت بود ها؟ ما رسیدیم دیدیم همه آقایون رفتن و آره دادم پایاشون هم نرسیدیم. فقط یه سوالی بود خیلی من تعجب کردم، دم به جز آقای رستمی کیا همه آقایون اشتباه زده بودن تستی ها. تعجبم کردم دقت نبوده انشاءالله، احتمال میدن آره دقت نبوده. سوال جان هم سوال اراده دراست تصوری هست. نه یه ادهی از رفقا که واقعا اشتباه زده بودن، یه ادهی این گزینه آخر هم یه مقداری میخواد برای ابهام بیشتر تو تستی ها باشه. معلوم بود اصل مطلب رو آره تعجب میکردم گفتم خدای والا خیلی دلالت نه دلالت تصوری و لم یقصد لافظه. وقتی و این لم یقصد لافظه گفتیم دلالت تصوری کار به متکلم نداره، این که سامع به مجرد شنیدن لفظ به معناش منتقل میشه.
طبیعتاً مصالحه انتفاع موضوع میشه،
اراده متکلم صالح انتفاع موضوع در مقام درسته؟ جان تخیل نیست. نه نه وقتی اینطوری شد اون موقع مرز بین دلالت تصدیقی و دلالت تصوری علم متکلم علم سامع به وضع فقط در مقابل چی؟ حالا این سوالم خوب، البته ما مهم اینه که تو ذهنتون حالا یه بروی که امتحانم یه سوالش خراب شده تو ذهنتون بمونه که بعدا انشاءالله در مقابل بیانیست از مرحوم آقای مظفر، که البته این بیان هم اختصاص به مرحوم آقای مظفر نداره، مرحوم آقای مظفر، مرحوم آقای خونی رحمت الله علیه ما، مرحوم آقای اصفهانی رحمت الله علیه، مرحوم قول حمال خواجه طوسی و مرحوم ابو علی سینا. حالا باید ببینیم واقعا اونا خواستن اینو بگن یا نه، که دلالت رو تابع اراده میدونه.
حالا حل نشد
شده نمونه،
حل
دوش دارم از اعتراض حل شده انشاءالله. حالا اگه خواستم یه موقعی توضیح میدیم تو فرمود کجاش اشکال داره چشم، من میخوام برسم به بحث خودمون، نرم تو اون مباحث الفاظ چون بحث ما جایی دیگه اصول ذهنا بالاخره دو تا موضوع نشه. اگرم نه میخواد خدمتتون هستم، میخواد پس بخونم تمام کنم بحث رو بعد محضرتون هستم. چشم حالا کسی آقا چیزی آورده بخونه برامون؟ تقریری گفتم به نویسی دیگه ما دهبمون اینه که سر کلاس رو فقایی که تقریر میارن میدیم بخونن، سر خود کلاس هم بخونن معمولا این سوی حالا جاهای دیگه. خب حالا چیزی پیدا کردی؟ دیگه
جزاره احتیاط به اونجا مشتر دستیه، یعنی که احتیاط اینجا احتیاط در مقام سلوط تکلیفه، ولی احتیاط با وصول عملیه احتیاط در مقام خود اومدن خود تکلیفه، که
اومدن خود تکلیف معنی داره احتیاط، احتیاط فعل ما هست مجرد فعل ما در مقام سقوط تکلیف.
نه مثلا اینجا میدونیم که تکلیف اومده و میدونیم که مثلا این چیزهای خارجی مسلمان واقع شده، اما نمیدونیم روی کدومش هست، اما اونجا میدونیم تکلیف اومده و نمیدونیم آیا این دوتا هم مسلمان واقع شدن یا نه.
خواستم بالاخره دوتاش تو مقام عمل
مسجل
شدن فرق احساس نمی کنم، دوتاش یه جور دارید بیان می کنید. بگید تو
همون علم اجمالی که فرمودی، یعنی اینجا دارم دایر شهر شد اصلا دایر احکام اونجا نره، چیز عرفیه که اگر علم اجمالی پیدا کرد که حکم اومده اون موقع مثلا احتیاط می کنه که و از حالا باز قطعا چون میدونه که مولای امری کرده عرف بهش میگه که شما باید یه جوری عمل کنی که قطعا اون عمل بالا رو چیز کرده باشی، اقتصاد کرده باشی، که علم به اجازه پیدا کنه به این که عمل رو بسازه. اما توی اونجا علمش دیگه علم به اجازه نبود.
کسی دیگه از آقای چیز برسن؟ سمایت
خواهد اون سواله که چرا دو جا مطرح شدیم بعد توضیح که خودشون آخر همین بستدن که علم اجمالی و وجدانی یا از طریق حجت شرعی میکنی اینجا بهش پرداختن علم وجدانی، یعنی قصد به علم اجمالی که قصد به ثبوت تکلیف بود و شک بود و از اینه چگونه انتظار کنیم، اما اون که جایی که علم اجمالی مناشی از حجت شرعی باشه که خودش حجیت حجیت اعتباری از اونجا توی شارعه این رو گفتن در بحث احتیاط مطرح.
پس شما از خود عبارت کتاب استفاده کردید، بیشترش رو چیزی پیدا نکردید، اصلا فارغ کردن دنبالش یا بس یه ادعای از آقا دیدن همه الاخره سماوات رو نگاه میکنن تا ارزیل سازه برم پایین تعمولی شده بقیه رو فاهم همین دارد. شما هم همین نقطه که های مهدیان گفت تو آخر عبارت دیدی حالا فعلا ما به همین مقدار فهم مهدیانگو اکتفا میکنیم تا یه موقعی شرط بشه تا احتیاط اصول عملی جا داریم بریم کار کنیم بریم چی بشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. خب بحث ما در مورد علم اجمالی بود، توضیحی دادیم محضر بزرگواران که علم اجمالی مرکب از دو رکن همونطور که تو عنوان بحثم هست، هم یه علمی توشه هم یه اجمال و یه شکی توشه. علم اجمالیه. البته رفقا یه نکته هم اینجا عرض کنیم خالی از لطف نیست، اونم که کلمه اجمال مشترک لفظیه، در علوم مختلف مشترک لفظیه، در علوم مختلف ممکنه توی علم هم چند اصطلاح داشته باشه، بازم دقتی بکنیم بعدن میگیم. یک تعبیر اجمالی داریم در باب عام و خاص، اجمال عام اجمال خاص. مثلا دلیل به ما گفت اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء، ما نفهمیدیم که محدوده کلمه فسق چیه شرعا، این باعث اجمال دلیل میشه که تو مجمل و مبین یه اجمال دیگه ای داشتیم، بازم اجمال در ظهور کلام، اجمال در این که بفهمیم مراد متکلم نهایتاً چیه، اونم یه اجمال بود. اینا رو باید تفکیک بدید از هم. یه جاهای اجمال برمیگرده به خود الفاظ، یه جاهای اجمال برمیگرده به دلائل دیگه‌ای که کنار این دلیله. مثلا اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء، ما میدونیم اراده جدیه مولا تعلق گرفته به اکرام، وجوب اکرام علمای غیر فاسق، اما کلمه فسق خود شارع باید برای ما مبین کنه محدوده شرعیش، محدوده شرعیش مبین نشده. آقا اومد که القناع حرامون الا استثناء زد، ما استثناءشو نفهمیدیم محدودش چقدره مثلا، درست شد؟ پس یه اجمالی اونجا داریم، یه اجمالی تو با مجمل مبین داریم، یه اجمالی تو بحث ارادات داریم. دوباره بحثی که الان تو سوال هم بود، حالا خواستی چشم دوباره برمیگردم، چون یه سوالی شما در مورد اسم تصوری تصدیقی داشتید قبلا، درسته؟ یه سوالی هم شما در مورد تصوری تصدیقی داشتید، درسته؟ یه مقداری هم یه کسی دیگه آقایون هم یه سوالی کرد که حالا اگه خواستید برمیگردید. بازم اونجا یه اجمالی داریم، اون تعبیر اجمال در باب ارادات که در کتب بعدیه ان شاء الله شاید باش آشنا بشید، همون چیزیه که براتون گفتیم که ما که میگیم اراده استعمالی و اراده تست، اراده جدی، اینا دو تا اراده نیستن، اینا در طول هم به وجود میاد، چون انسان در یک مورد دوبار اراده هیچ وقت نمیکنه. بروز خارجی اراده انسان برای سامع، برای بیننده در دو موتن دو تا بار مخصوص داره، یک اراده است. بعدن به این میگیم اجمال. اجمال به معنای انتواء در اینجا، یعنی یه چیزی در چیز دیگری موجود واقعاً، دقت کردید؟ نظیر این اجمال رو که این اصطلاح فلسفیه، نظیر این اجمال رو در مورد واجب داریم رفقا. اصول عقاید خوندی توحید صفاتی یعنی چی؟ عینیت ذات با صفات. وقتی میگیم عینیت ذات با صفات، دو قول مقابل داره. قول اشاعره که صفات هستند اما زائدند، قول معتزله که صفات نیستند. معتزله دید نمیتونه مثل اشاعره قائل بشه به زیادت صفات، بشه قدماء ثمانیه، ائمه سبعه اسما با ذات بشن هشتا، نمیتونن قدیم درست کنن. ایه طرف او طرف هم اگر اینا رو ببرن تو مرحله ذات، علمو ببریم، حیاتم ببریم، قدرتم ببریم، ترکب پیش میاد. نه اینا وقتی میرن تو ذات باعث ترکب میشن، این میشه علم، این میشه قدرت. همین علم با همین محدوده مشخصش میره تو ذات، دوباره قدرت با همین محدوده مشخصش خراب میکنه ذاتو. اینا گفتن آقا اینا رو نداریم، اینا انتزاع. انتزاع به این معنا که فعل فعل العالم، فعل فعل القادر. ما گفتیم نه، اینها هستند اما منتوی در ذاتن. انتواء مال اینجا هستند اما لا به حد موجودند. حد کار ذهنه، حقیقت شی حد شی نیست، متن شیه. اینا متنشون موجوده تو مرحله ذات، اما تحدیدی که ما تو ذهن خودمون داریم اونجا وجود نداره. اینم یه تعبیر از اجمال که بعد در بحث اراده همین مطرح بود، یا اجمال در باب قرائن حقیقت و مجاز بودم اونجا یه اجمال داشتیم. و هاکذا کلمه اجمال جاهای متعددی استعمال شده، حالا بعضیاش مصادیق یک معنان، بعضیاش واقعا چند معنان، حالا علا اختلافی که اونجا هست. یکی از معانی همین بحث ماست، علم اجمالی دو رکن داره. علم یعنی قطعه، قطعه به ثبوت تکلیف. اجمالیه یعنی یه شک هم توشه، بعد گیر کردیم گفتیم شک و قطعه یه جا با هم جمع نمیشه. اصلا منظور چیه؟ منظور قطعه به تکلیفه، شک به مصداقه، شک به مکلفون به. اینو توضیح دادیم، مصداق یا مکلف. بعد هم اومدیم مثال شروع احد العنایه پیاده کردیم، نعلم به وجود نجاست فی البین، لا نعلم به ان النجاسه وقعت فی هذا العنا او فی هذا. این شد شک ما. نعلم به وقوع نجاسه، لا نعلم به ایه ما. اون نعلمش میشه علمش، لا نعلمش باعث اجمال اون علم میشه. این اجمال هم اجمال در مقام جعل و تکلیف نیست، چون اجمال در لسان خود تکلیف یعنی فقدان ظهور جدی باعث میشه که کلام از حجیت بیفته. این اجمال اجمال در مقام مکلفون به مصداق و امتثاله بعد از انعقاد تکلیف، لذا این اجمال ربطی به خود تکلیف نداره، لذا تکلیف از حجیت ساقط نمیکنه. خب بعدم اومدیم توضیح دادیم، گفتیم که اینجا دو تا بحث باید بکنیم، آیا اصلا این علم اجمالی حجت هست یا نه؟ یک، یعنی تکلیف میاره یا نمیاره، منجزیت تکلیف به وسیله علم اجمالی، یعنی همونطور که علم تفصیلی باعث اومدن تفصیل کردن ما میشه علازم متنا، علم اجمالی هم میاره یا نمیاره. یه مقام. مقام دوم امتثال اجمالی. گفتیم امتثال اجمالی هم دو شکل داره، امتثال اجمالی وقتی نمیتونیم علم تفصیلی داشته باشیم که اونجا دیگه بالاخره مالا یدرک کلو لا یدرک کلو، حتی اگر فرض کنیم باید علم تفصیلی داشته باشیم و امتثال اجمالی کفایت نمی کنه، اونجا دیگه واقعا توانایی علم تفصیلی نداره. یا باید بگیم هیچ تکلیف امتثال نکنه، بگیم همین امتثال کنه، خب میگیم همین خوبه. یه مقام. مقام دوم امتثال اجمالی با فرض اینکه بتونیم علم تفصیلی به دست بیاریم. در مقام اول بحث کردیم، گفتیم چون این علمه و قد عرفت که ان القطع حجتون ذاتن، علم اجمالی هم قطع و علم از قطع و علمیتش هم هیچ کم نداره، حجت ذاتیش بازه، لذا همانطور که علم اجمالی تکلیف ساز، علم تفصیلی تکلیف سازه، چون قطعه، چون قطعه تفصیل و اجمالش مسئلیتی تو علم نداره. اگر علمو خراب میکرد راست میگفتید، اما تا موقعی که علم و قطع بقیه علا حاله، قطع حجتون ذاته. از این باب هم بود که نتیجه گرفتیم که گفتیم همه احکام اونجا هم میاد اونجا، همونطور که اونجا مخالفت قطعی با حرف مولا قبیح پوستمونه میکنن، اینجا هم مخالفت قطعی با مولا قبیح داخونمون میکنن. فرقی نمی‌کنه. همونطور که اینجا اونجا موافقت قطعیه‌ای با دستور مولا می‌خواستیم، اینجا هم موافقت قطعیه‌ای می‌خوایم. همانطور که اونجا لا تکفی الموافقت الاحتمالیه، اینجا هم لا تکفی الموافقت الاحتمالیه. آقا اصطلاحا معلومه چی دارم میگم؟ خودم مباحثه کردید دیگه.
حالا چی
چون
اشتغال
گفتیم احتیاط توضیح دادیم، گفتیم الاشتغال الیقینی یستدعی البراءة الیقینی یا یستدعی الفراغ الیقینی. وقتی یه تکلیفی گردن ما اومد یقیناً اشتغال ذمه یقیناً به تکلیف ایجاد شد، برای خروج از عهده تکلیف باید یقیناً یقین کنیم که ممتثلیم. با احتمال امتثال نمیتونیم با مولا مواجه بشیم. روز قیامت مولا میگه به چه مجوزی شما ول کردی امتثال بقیه کارتو؟ میگه احتمال میدادم که کافی باشه. میگه احتمال تو سرت بخوره، معنا نداره. با کدوم ضابطه؟ با کدوم حجه؟ با کدوم دلیل؟ نیستو یه خاموش. اینو توضیح داریم، تمام شد. حالا بریم سراغ قدم بعدی.
ارتباط معنای اصطلاحش
لغتش چیه؟ تنجیز. اول که بدونید اصطلاح اینجا، چون بارهایی داره که معنای لغویش این بار رو نداره. تنجیز یعنی قبول یک وظیفه حتما با قید حتم. درست شد؟ اینکه یه چیز رو آدم قبول کنه، اما قطعا قبول کنه، بدتا قبول کنه، با تأکید و حتم. وقتی آدم به وقوع به یه تکلیفی علم یقینی پیدا کنه با قطع، اینجا تنجیز تکلیف درست میشه، چون آدم قطعه به وجود تکلیف کرده دیگه، و ما هم در دایره مولویت و عبودیت باید تکلیفمونو. این تنجیز وقتی میخواد به امارات برسه، امارات واقعا ما که نمیتونیم قسم بخوریم که با بیانه خبر واحد اومد و فلان تکلیف وجود داره. ما که تنجیز قطعی در مورد تکلیف نداره، چون ممکنه خبر واحد اشتباه کرده باشه. اونجا دیگه تنجیز به اومدن تکلیف نیست، تنجیز طریقه. یعنی قطعا طریق حجته، یعنی قطعا امام معصوم از ما خواسته از این طریق تبعیت کنیم. این تیکش قطعیه، نه اینکه واقع قطعا اومده گردن ما. پس یه چیزی گردن ما میاد قطعا، اما یه جا خود واقعه، یه جا طریقه. اینم تا اینجا. حالا اگر حال داشتیم عبارتی که از امام براتون میخوندیم تو اینجا تو همین فضا، فرق طریق و واقع که توضیحشو دادیم قبلا، تو معنای حجیت، حجیت امارات، حجیت طریق و نه حجیت مفاد. یادتونه القاء احتمال خلاف نیست، چون القاء احتمال خلاف که بدیهیه که اتفاق نمیفته، بالاخره زن هیچ وقت تبدیل به قطع نمیشه. اینا توضیح دادیم قبلا. خب حالا یکم بریم جلوتر. از همینجا میفرمایند که از همینجا میفهمیم که اون علم اجمالی که ما در تتمه مباحث قطع داریم مطرح میکنیم، اونجاییه که نقطع به وجود تکلیفن، لکن نشک و فلمستاق فلمکلف به نقطع به وجود تکلیف. اینا فروعه بحث قطعه. حد وسطی که استفاده کردیم برای اینکه تنجیز داره چیه؟ حجیت ذاتیه قطعه. خب اما اون جایی که رفقا خوب دقت کنید، خواهش میکنم دقت کن، اون جایی که اماره میاد به ما میگه که یه نجاستی اینجا وجود داره، رفیق من آدم عادلیه، اومد به من گفت یکی از این کاسه ها نجاستی توش وجود داره، نجسه، اونجا نقطع به وجود تکلیف، نقطع یا نظن به وجود تکلیف. ها نه، اول مفاد با هم بیایم جلو، کار نداریم که حجیت داره یا نه. نفس به وجود تکلیف یا نظن به وجود تکلیف؟ نظن به وجود تکلیف. خب حالا خواهش میکنم رفقا، فرق بین طریق و مفاد بود که توضیح دادیم، حالا اینجا ثمرش در بیاد. امام معصوم که گفت خبر واحد حجته، خبر عادل حجته، خبر آدم ثقه حجته، حالا الاختلاف تو حد وسط حجیت خبر. اگه حجت شد، اون دلیل حجیت میاد بزن یکی دیگه ظن تبدیل به قطعه، یا بازم هنوز ظن به وجود تکلیفه؟ بازم ظن. ظن حجیتش ذاتیه؟ زن وقتی حجیتش ذاتی نشود، حالا سوال میکنیم آیا شارع میتونه تصرف کنه توی زن یا نمیتونه تصرف کنه؟ میتونه یا نمیتونه؟ میتونه. نه تو خود زن، یعنی سعه و زیغ بهش بده، درسته؟ خب حالا اینجا سوال میکنیم اگر جناب آقای شارع میتونه تصرف کنه، خب میتونه شارع بیاد بگی که ظن تفصیلی حجت، ظن اجمالی حجت؟ میتونه بگه یا نمیتونه بگه؟ دست خود چه دیگه؟ قابل توسعه و زیغ. پس حالا سوال میکنیم اونجا پس نعلم به وجود تکلیف اولا نعلم؟ لا نعلم. وقتی نمیدونیم بحث از مقصد قطع و احکام قطع خارجه، میره در فرض عدم احراز تکلیف قطعا. علم دیگه نداری اونجا؟
تکلیف رو
جان؟ نه که خب نه، دعوای ما چی بود؟ داریم ضرب میکنیم بین حرفایی که زدیم. تمام هنر اینه. حالا ببین چه قشنگ میشه این فرمایش. لب فرمایش حضرت امام. یه موقعی ما تو احواز که میخوندیم محضر استاد بزرگ حضرت آیت الله جواد، حضرت آیت الله جزایری، خودشون داره هر شاگردای خوبی بودن و اولیشون هم شاید مرمای نایینی بودن و بالاخره جزء نجفیون قصیان هم قدرت فقه اصولیش بازه هلاک هم خود دیگه نجفی. بعد همونجا بحثی کردیم، یه موقع به من گفت آقا امام نفهمیدیم چی گفته دیگه، آخر مناقشه لفظی کرده اینجا، همه حرف هم همون یکی نا گفته دیگه کردی ما هم. من تو منزل ایشون بزرگ شدم، از کوچیکی خیلی تردد داشتم و بعد وقتا مثلا مشکلاتی بود میرفتن خانواده، یه هفته دو هفته منزل ایشون زندگی میکرد، همسایه بودیم، بالاخره پسرش هم بودیم و بعد وقتا عصبانی میشد، عصبانی که میشد عمامه در گفتم آقا چون بزن تو سرم تا بگم بقیهشه که عصبانیتتون فروکش کنه، خلاصه اینطوری. بعد گفتم خدایا چیکار. یه موقعی از برای هم بحثمون شد، بحث مشرقی دادش بخیر، رفتم محضرشون گفتم حاجه ها این کتاب مال مرمای متحریه، مال مرمای داد، خب بیارش بینم باشن سرش خواهی بحث بانی بحثه این هم دیگه داغ میکنه بحث دیگه. وقتی داغ شد الان من بعض وقتا های جوادی مثل نوارهای جوادی که شما دیگه اصلا تعقل تصور نمی کنی چون صداش از سناعاتی بره بالا، این دسته مثل درست داد می شود. چی داری میگی تو؟ نوارش هست الان تو جیبم همین الان بسید صبح داشتم گوشی دارم که ایده از عذابانی شد تو من با مستشکل بودم، اما دعوا شد حساب که بحث علمیه، خاصیت بحث علمیه اینه. معروف دیگه آغازی ها میگفتن این طلبه داد میزد، ایده فیدن آغازی ها داره میدنه تو بازار نجه در لنگ کف دستشه در اونبال این طلبه داد میزد اینم. خلاصه بحث علمیه ای اتفاقا دار این دعوای طلبه ای که آقا میفهمودن به دانشگاهی ها میگفتن. این موقع آقایی که از مثال ها رو زدن، مثال های مرحوم آقا زیاد، خلاصیشون هم عصبانی میشد. بعد گفتم آقا یه عبارت این شوش دارم تا نگاش کرد، گفت خجالت نمیکشی کتاب فارسی برا من میاری؟ یا بسم الله. گفتم آقا جانه جدت بخونه و چرا بوشمو میدی علیکی و بخونه؟ گفت که نه اولا کتاب فارسی خواهی بچه در نیرستان میاد، کی بهت گفته اینقدر درسات تون بخونی به دست خواهش که ایش نمیفهمی؟ دیگه ما هم ای برش کردیم و برش کردیم ساجا باش خواهد بزنیم بیا بزنم، یعنی حالا که یه زبان مثلا ما داشت شخص میکنم ساجا حالا که ما بخوردن شد ما آدم شدیم باش بیا بزنم. خوب که عصبانیه چه پول کشت حد دادیم، یکی اینجا بود یکی هم حیزه عبارت رو بردم بیروشون دیدم عبارت امام در میشه در هم نمیاد. یه وقت امام میذاره بالا پایین داره. امام موقع تقیه میکرده تو فضای اون موقع با موقعی که مینوشته اینا. یا قلم ناقصه یا امام یکم طوری آهسته حرف میزده. دیگه گفتم نمیشه. رفته عبارت موجه رو آوردم. داشتم درسش میدادم. گفتم آجا یه عبارت خدمت شما باشه. نگاه کن. گفتم واو کتاب فارسی. بذارم تو سر تا این کتاب. خب گفتم آجا خب پس اجازه من میرم عبارت امامو استنساخ میکنم میارم. رفتم عبارت موجه رو نوشتم توی برگه آوردم شروع کردم خوندن برای آجا. عبارتی که خوندن تسلیم شد. خب گفتم آجا حالا این عبارت مال موجه هست. دوباره از عبارت اما خیلی عبارت قشنگ و لطیف و همین مسئله. حالا ببینیم دوباره فرق بین مفاد و طریق. ما چی گفتیم روز اول؟ اومدیم حالات مکلف رو تقسیم کردیم. حالات مکلف چجوری بودن؟ گفتیم مکلف یا قطع به تکلیف داره، یا ظن به تکلیف داره، یا شک داره. درست شد؟ گفتیم شک اصلا معقول نیست که حجت باشه، چون اصلا کاشفیتی نداره. شک رو داشتیم که را بودیم سراغ ظن. گفتیم ظن هم که یا معتبره یا غیر معتبره. بعد گفتیم که قطع دیگه اعتبار عدم اعتبار معنا نداره، حجتش ذاتیه. چرا؟ چون قاطع با قطع طریقی خودش رو در واقع میابه، لذا چون خودش رو در واقع میابه معنای حجیت قطع، قطع به تکلیف اینه که من کار به تکلیف ندارم، قطع به تکلیف دارم، یعنی قطع دارم که واقع چیه، چون تکلیفی که وجودی بسر نداره، جعلی از جانب شارع که وجود. معنای قطع به تکلیف قطع به واقعه. بعد گفتیم که اینجا اما زن چی؟ زن احتمال خلاف داره، چون احتمال خلاف داره آدم ظان خودشو که در واقع نمیابه احتمال میده که 20% خطا رفته باشه کارش. چون احتمال خلاف میده اینجا شارع میاد اعتبار میکنه حجیتش رو. گفتیم اینجا که شارع اعتبار میکنه حجیتشو، حجیتشو اعتبار میکنه، یعنی القاء احتمال خلاف میکنه. تعبیر رو حفظ کنید، القاء احتمال خلاف همون شطور دیدی ندیدی، یعنی که نه زن تبدیل به قطع نمیشه، شارع طریق رو حجت میکنه، یعنی بگه قبول دارم که ممکنه تو به واقع نرسی اما این طریق رو من اعتبار کردم، تو اگر اینو انجام بدی بازم اشکالی نداره. ما اختیار کردیم شق ثانی رو، گفتیم شارع طریق رو اعتبار کرده اینجا، دست تو خود زن به انسان نبرده. خب حالا اومدیم قدم بعدی، وقتی وارد قطع طریق موضوع شدیم دوباره همین بحث با شما کردیم، گفتیم قطع وقتی حجیتش طریقیه شارع توانای ایجاب و سلب قطع رو نداره، اما قطع طریقی موضوعی که گفتیم اصلا محل بحث نیست، خاطرتون هست دیگه. اومدیم سراغ زن، گفتیم زن طریقی چی؟ گفتیم زن حجیت روز اولش به ید شارع بوده، خب به طریق اولا سعه و زیقش هم دفعه شارعه. حالا میخواد بریم سر این بحثی که داریم خودمون میکنیم. اینجا تفکیک میکنیم براتون، جایی که خبر واحد دلالت بکنه به وقوع نجاست فی احد الانائین. ببینید فقیه اینجا کار نداره، این تفکیک مال اصوله نه مال فقه. فقیه میگه دلیل معتبر، آقا دلیل معتبر اعم از زن و قدره، زن معتبر و قصده، چون هر دو معتبر از دیگه درشه. دلیل معتبر دلالت کرد بر وقوع نجاست، نمیدونیم در اناء شماره یک یا در اناء شماره دو. فقیه میگه کار را بذاره، اصولی میگه نه آقا دلیل معتبر باید تفکیک بده. اگر مبذورت از دلیل معتبر، تو باید دو باب کنی اینجا، بگی قطع به نجاست فی اناء یک یا اناء دو، یا اینکه ظن معتبر به نجاست در اناء شماره یک یا اناء شماره دو. تکلیف اون معلومه. چرا؟ حد وسطا با هم فرق داره. اینجا چون قطع به وقوع نجاست، حد وسط تنجیز علم چیه؟ حجیت ذاتی قطع. چون حجیت از ذات تنجیز تو گردن من میاره دیگه، دار شک که بلا نهی بسید.
وقتی هم حد وسط گردن من آورد، همون حد وسط حجیت ذاتی، چون حد وسط حجیت ذاتیه و نتیجه تابع حد وسط استدلاله، زور نتیجه به زور حد وسطش بستگی داره. حجیت ذاتی جلسات سابق بحث کردیم، حکمش موافقت قطعی، وجوب موافقت قطعی با حرمت مخالفت قطعی، و کاری هم با موافقت احتمالی نداره. مفهوم خودم چی میگم؟ آن موافقت احتمالی چیه؟ اگه ابهامی هست بگید تک توضیح بدم. خب پس اون دیگه سیستم خاصه به خودشو داره، همون چیزی که تا حالا خوندیم. لذا آقای سبحانی تو عبارت چیکار کردن؟ رفقا عبارت ببینید. اما منجزیت العلم الاجمالی، با الحق ان العلم الاجمالی به وجود تکلیف الذي لا يرضى المولى بترك منجز للواقع و معنى تنجیز فلان. این معنى تنجیز جمله معترضه. خب منجز للواقع، پس فلو علم وجدانا به وجوب احد الفعلين او حرمت احدهما فلان یجب ولو تکفی الموافقه الاحتماليه. و به هازا، آقای به هازا فرق چیه؟ فرع او بالایی که ولو علم وجدانه که حد وسط بشه حجیت ذاتی قطع، مفهوم آقا؟ و به ذالکه، چون حد وسط حجیت ذاتی قطعه، ظهره که موافقت قطعی میخوایی. لذا من به شما گفتم کاش که این لا تکف الموافقت الاحتمالیه پایین ذکر میکرد، درسته؟ چون این با اون به هازا ظهره، یعنی حد وسط حجیت ذاتی و به هازا ظهر موافقت قطعی میخوایی، مخالفت قطعیه نشه، موافقت احتمالی کفایت نمی کنه. این نتیجه و حد وسط. اما حالا بیم سراغ حد وسط ایلم. اگر گفتیم که اماره ای اومد گفت که به وقوع نجاست فی احد الاناهین، زید اومد گفت که آقا توی یک عیدتو کافتا خون افتاده، درست شد؟ یک عیدتو خمره، زید گفت اینجا نعلم یا لا نعلم؟ اینجا و کی گفت گردن بذاریم؟ پس ما که نمیدونیم با بخور بگیم نه با اماره. پس چون لا نعلم اماره دست تو زن نبرده، زن ما 70% تبدیل به 100% نشد، الغا احتمال خلاص نشد، یک این قسمت اولش. حالا قسمت دومش، اما بالاخره حجتون فی البین ام لا، اعتبار شارع وجود داره. حجتون فی البین تدل علی وجود النجاسه فی احد الاناهین. پس آقا اینجا وقتی میخواید بگید، بگید وجود حجت علی وقوع النجاسه فی احد الاناهین، اصلا اسم علم رو نیارید. زعماء قوم قدس الله اسرارهم، لیست خورده پاشون اینجا. چرا لیست خورده؟ به خاطر اینکه اینا نه اینکه اومدن گفتن حجیت زن یعنی القاء احتمال خلاف، پس دیگه اون زنه با حجت میشه نعلم، دیگه لا نعلم معنا نداره. سازمانی بکنید و مجتهد بشیم اینجا میادن. سازمان فکرها رو یاد بگیرید دیگه گول نمیخوریم، قاطباتی نمیشه. معلوم میشه مجتهد کسیه که صناعتش تا آخر کامله، ذهنش درست میره جلو. او نه روز اول گفت القاء احتمال خلاف، زنه تبدیل به علم شد. اما تعبدن، تعبدن یعنی چی؟ یعنی به عنایت من اشاره، شاره دست برد 30% انداخت شد 100%. وقتی اوی حرف رو زد اون موقع هم اینجا باید بگی نعلم، هم اینجا باید بگی. پس دیگه بین این دو تا باید فرقی نداره، دوتاش نعلم. لذا با اون میگیم چرا دوتا جا مفرش میکنی؟ گیر میکنه خودش. لذا میخوایم بشون بگیم بزرگواران عزیز، اگر قراره شما با سیستم خودتون تو حجیت بیاید جلو، دیگه نباید بحث علم اجمال در دو جای علم اصول بحث بشه. از اون طرف ما میدونیم شیخ در دو جا بحث، پس شیخ با سیستم شما تو حجیت موافق نیست با ما. نقطه طرفه. حالا بیاید پایی وقتی ما حالا بینید حالا ثمراتش وجدانیه بس، حالا سیستمش رو خراب کنید. ما میگیم که نه اینجا زن معتبره، تعبیر امام اینه، امام خیلی بسنگی نگید نعلم به وجود نجاسته ولو تعبدن، بگید نقطع به وجود حجتن. حجت چیه؟ آیا دیدی طریق نقطع، چون طریقمون قطعیه دیگه، کل ما بدنم خانوش پیاده شد، نقطع به وجود طریق که تدلو یا حجت تدلو علا وجود نجات دن فی احد الانائه. آقا تو واقع چه خبره؟ ممکن اصلا کلش دروغ باشه، اما نقطع به وجود حجت املا نه. خب حالا که این دوری شد حجت دلالت میکنه، این حجت سعوزیقه به دست شارعه، همونطور که اصل حجتش به دست شارعه بود، میگید جناب آقای شارعه حالا بمون بده. اگه اجازه که تابعه شارعه، اگه شارعه یه دلیلی آورد، اطلاق دلیل اعم از تفصیل و اجمال بود، اعم از حجت تفصیلی و حجت اجمالی، دستش میبوسیم اینجا هم اجمالی باید بشه عمل کنیم گردن میزنیم. اما اگر شارع ما دلیل حجیت امارش اطلاق بگو آقا نداشت، اگه اطلاق نداشت ما به قدر متیقنش عمل میکنیم، قدر متیقنش ظن تفصیلیه. مفهوم شد آقا؟ چی شد؟ اگر تصور کردیم که اینجا ظن، وقتی اینجا ظن شد به دست شارعه، هم اصل الحجیت هم سعه و زیق الحجیت، وقتی همه چیش به دست شارعه شد ما باید بشینیم به دست شارعمون نگاه کنیم. آقا کتابخونه بازه یا مثل قبلا نمیشه کتاب بیاید توش؟ اگه هست یه عنایتی به ما بکنیم، یه تهذیب الاصول جلد دو تعطیله، یه انوار الهدایه هم جلد یک تهذیب الاصول جلد دو، انوار مثال انوار الهدایه جلد یک تعطیله. شاید همین ما با اصل بزنیم سیستم رو، سیستم اینجا رو خراب کنیم آخر. ما دو تا کار، ما کارمون با دو تا ذاتی داریم، یعنی فصل کار ما دو تیکه، یه تیکش کتابه با کتاب زیاد باشه در دستم، یه تیکش چایی، این دو تا اگر نباشه کار چای خونه مدرسه موظف بود به اعضای بخش تخصصی این مشاوره چای بده، مشاورات تخصصی تو احباب این بند خدا اصلش مدیر گول خود گفت باشه بشه کنه یه فلاس میدیم به یه مشاوره هم. ماه اول دیدن مصرف چای مدرسه یک کیلو بود شد چهار کیلو، گفتن یا بسم الله چهار کیلو چایی کی میخواد چهار کیلو چایی؟ مگه علف میذاره جلو هنوز این تعبیر مدیر رو میاد، گفت مگه چایی بابا درست برگ به دست من علفه اما نه این درست مردم یه ذره این ذره بهش گفت یا الله یعنی ما بالاخره علفش هم باشه میخوریم، سبزش باشه سفیدش باشه سیاهش باشه فقط چایی باشه میشه بذار چایی ما میخوریم. خلاصه یواش یواش بعد یه مدت این مسئولات دار خونمون هم بازنشستی ارتش بود، این قد حساس بود کسی دست به فلاکس ها بزن، گفت من میدم بسید پشت پنجره یواش یواش یک سال بعد یک سال و نیم بعد دیگه بعد از زورا که مشاورات تا شب مثلا دوازده شب درس میکن چهار صبح میمدیم سر مشاوره بمونه، چون اولی من استاد پروازی بود میومد چهار صبح جمعه سر مشاوره دیگه یواش یواش فلان دیگه بالاخره میدیدیمش و رفاقتی یه واشا کلی دردش گرفت این کردیمش بیرون از جای خونه دیگه حالا که اول چه ها بیه نه که دلتون مخواد بکنه حالا یه واشی چی؟ نه حالا من دلن حریم نگه میدارم که حریم اون رو نگه دارم تا اطلاع بانوی. خب پس آقا چی شد؟ ببینید پس چون اینجا حواسها رو بدید، ببین ماهیت دو تا نکته رو میخوایم خدمت شما عرض کنیم. نکته اول اون تفکیک اولیه بین خط و زن و شک چقدر به درد ما میخوره، نکته دوم تفکیک بین دو قول تو حجیت زن چقدر به درد ما میخوره. مفهوم آقا؟ یادتون عرض کردم عبارتهای کتاب خلاصه رسائله، نه به این معنی که قبولش نداریم، به این معنی که اتفاق رسائل درست گفته، حرفای اصلیمون هم کوتاه نیومدیم انصافا. ببین آقا اول کتاب ببینید رفقا، اول الحجج و الامارات یادتونه گفتم من اینجا قطع و ظن و شک اینجا توضیحاتی دادن، رد و اثباتایی کردن، آیا باید ما تقسیم به حالات مکلف کنیم یا لازم نیست تقسیم دست شما درد نکنه، یا لازم نیست تقسیم به حالات مکلف کنیم، تقسیم مکلف به اعتبار الحالات، اول مقصد ثالث حجج و امارات در بیاری. یه تقسیمی گفتیم، ان المکلف الملتفت الى الحکم الشرعی له حالات ثلاث، درست شد؟ جلد تهذیبی تهذیبم آوردن جلد دو، حالا بیاید اشکال نداره، اونم اشکال نداره، حالا بیاید. خب درست شد؟ حواسا رو بدید اینجا. اینجا که ما داریم میگیم، این تعبیری که ما اینجا کردیم، گفتم تو اینجا یه سری نکات هست، این نکات اشکال کردن رد و اثبات، منجر شده به اینکه این تقسیم شیخ به درد نمیخوره، خود آخوند خراسانی حاشیه زده عدول کرده ازش، و بعضی هایی هم که اومدنه دفاع کردن از آخوند. من بهتون گفتم فعلا بذارید تا برسیم، حالا ببینید تمام این ساختاری که ما درست کردیم اینجا مبتنی بر دو رکنه، یک تقسیم مکلف به حسب حالات، دو اینکه حجیت اماره تبدیل الزن الى القطع نیست. امام رسائلشو خوب فهمیده بود، این دو تا مطلب از شیخ خوب گرفت، حدودشو معلوم کرد، همین دو تا خود شیخ ها، چیز جدیدی نیست اینجا. حالا اگر ما اینا رو ضرب کردیم میرسیم به اون زن معتبر، زن معتبر به دست شارع، استعوذیقش هم به دست شارع، وقتی استعوذیق زن معتبر به دست شارع شد میگیم حالا آی جناب آی شارع شما توضیح بده برام، شارع ممکنه بگه که من زن معتبر، بگه که من زن رو تفصیلا شما حجت کردم، اجمالا شما حجت نکردم، میتونه بگه زن رو حجت کردم اعم از تفصیلا و اجمالا، کل دو ذالک مشترک در یه خصوصیت، لا نعلم به واقع نشک و فی الواقع، درست آقا؟ لذا طبق این بیان علم اجمالی در دو جا باید بحث بشه، چون تفاوت ماهوی داره. بعد آقا اینجا حالا ببینید ثمره تو سیستم خودمون که الان داریم میخونیم، موافقت احتمالی با کافی نیست، اونجایی که ظن معتبره دست شارعه، شعاره ممکنه بهت بگه که زن معتبر فقط تفصیلیش حجته، اصلا اجمالیش حجت نیست، دوتا رو بخور بس خودش هم میتونه بگی، اگه گفت اصلا حجت نیست این اصلا تکلیفی نمیاد گردنه، بخور دوتا رو بخور، ممکنه بگه که نه حجت هست و کاملا هم حجته، یعنی من موافقت قطعیه ازت میخوام، وجوب احتیاط اینجا میشه، وجوب شرعیه احتیاط، استحباب هم نیست، وجوبه. ممکنه کسی بگه که شارع به من گفتی ظن ظن تفصیلی موافقت قطعی، ظن اجمالی نه اصلا حجت نیست که تو دوتا رو بخوری، نه هم انقدر حجیت داره که احتیاط کنی، نه موافقت احتمالی کافیه، یکیشو بخوری یکیشو نخوری، امکان داره یا نداره، محضور عقلی پیش میاد، کل ذالک مال اینه که زن به دست شارعه، حجیتش سعوزیغش فلی المقننه ان یتصرف فی حکمه ماشا هر چقدر بخواد. پس این بحث دو جای علم اصول مطرحه. خب پس مفهوم هم شد، ای تا اینجا ای توضیحی بود برای فرمایش بسیار متین آقای مهدی ها. حالا و هنا مطالب و اخر لا ينبغي ذكرها، تحقیق بکنید تا بقیهش هم بگید، اینا تازه کل اینا توضیح و جمله شما بود که ایشون هم خواسته همین مقدار فعلا اینجا بگه با ظاهر اولیه فهم آقا، حالا یکم بیشتر تو عبارت دقت کنید شاید نکته دیگه توش داره. جا میشه احتیاط حجت اجمالی بره تو احتیاط، اما قطعش مال فروعات فهم. حالا اینجا یه سوالی هم از محضر بزرگوارمون داریم، آقا جونم حالا که شما یه کار کردی پر نه خوبه بکی جنب از کندی و علا اموره، به شما که اقل قشنگ یه که آخرش، من خودم هم یه توجیه به شما یاد دادم، من نمیخوام اشکال کنم، ما تو دور اول دوم همینطور اشکال میکردیم،
حالا در خلاصون درس خونده پیش آدوانه میشه اینطوری علیکی اشکال کنیم بیاد میزنم پس کلمه اون فرد رو میکنم حوضه بیرون مجموعیم توجیش هم کنیم. گفتم هم بخاطر اینه که رد پردار کتابن و علا تحصیب الکفایه چون کفایه نگویم بزر تنبیه ایشون هم نگفت، اما حواستمون باشه اینا تنبیهات قطعه، تمام اینا مال این سازمان قطعه. خب حالا که اینطوری شد بریم جلوتر. حالا این سراغ امتثال اجمالی، تو امتثال اجمالی میشه امتثال کنیم. آقا امتثال اجمالی رو فقط زمیمه کنید، بحث امتثال اجمالی به حدی که بالا زدیم، ما بالاخره در علم اجمالی موافقت قطعیه لازم داریم، موافقت قطعیه لازم داریم. خب پس امتثال اجمالی، نه امتثال اجمالی به معنای امتثال در حد موافقت احتمالی، به معنای امتثال در حد موافقت قطعیه. و امتثال اجمالی با فرض موافقت قطعیه وقتی دو تا رو بذار کنار هم یعنی احتیاط. امتثال اجمالیه یک، موافقت قطعی هم میخوای دو، یعنی هیچ کدومو نخور. از ذم این دو مقدمه امتثال اجمالی بالموافقت القطعی این مساویه این بر معادله اصالت الاحتیاط. خب حالا این بحثی که داشت، آقا اینو بذار کنار دیگه، بحثای گذشته. حالا ببین پرونده بحث جدید ساعت چنده؟ ساعت اینجا نداره. خب یه بحث اونجا داریم، اینجا یه دعوایی، یه نزاعی با جناب آقای ابن ادریس هلی صاحب سرائه از بزرگان قدمای شیعه. اینجا با ابن ادریس هم فقط بدونید حالا ما تو اصول دعوا میکنیم، تو فقه ابن ادریس خط قرمزه، یعنی اگه ابن ادریس یه حرفی زد کل متأخرین هم یه حرفی زنن، همه رو میذاریم توی یه طرف ترازو، حتی ابن ادریس رو میذاریم توی یه طرف ترازو. بعد میبینی شطور دیدی اینجا پیادش کنید، ندیدی، هیچ وزنی نداره حرف کل متأخرین. ابن ادریس جزو قدمای شیعه، اونم نه هر کدوم از اون، هر کدوم از قدما یه منزلت خاصی دارن، ابن ادریس یه سیستم خاصی داره برای خودش، از بزرگان و فصول فقه شیعه که روایت ابن ادریس معروف دیگه، چون خبر واحد و حجت نمیدونسته با خبر واحد کار نمیکنه ابن ادریس. لذا وقتی یه جایی خبری نقل میکنه دیگه ابن ادریس گفته محفوظ به قرینه قطعیه، برای سیستم مایی که حجت خبر واحدمون یه شکل خاصیه میرسیم به دیگه ابن ادریس که بگه آه فتوا رو بدید باش تمام یا علی، چون ما تو حجت خبر واحد خیلی موسعه کارمون، ابن ادریس خیلی سخیر بوده، ابن ادریس و سید مرتضی اینطوریه، فقط ابن ادریس فقط واسطه‌ای بوده که ابن ادریس فحشش هم زیاد بوده، خیلی اینطوری متبحر بوده و کسی رو تفحص و کسی رو تحقیق بوده ابن ادریس، خیلی فحل بزرگی بوده. حالا ما تو اصول باش بحث میکنیم، معلوم تو فقه چیکار میخواد بکنه. حالا داشته باشه، یه تعبیر شما در رساله های علمیه دیدید، یه تعبیر در رساله علمیه دیدید به نام قصد وجه و قصد تمییز، شنیدید تو بپشتون خورده تا حالا؟ نخورده؟ ای با بیده تا احکام خوندید خود خودم شطور دیدی؟ خب ما تو عبادات سه تا مطلب داریم، بذار یه مسئله فقهی بیام جلو که یادتون بیاد، شاید اومد تو ذهنتون. آقا این وضو برید پیش پیر مردا، وقتا پیش پیر مردا اینا مطرحی مطلب هنوز که وضو جان قدمای زمان خودمون که وضو رو اگر آدم قبل اذان بگیره نمیتونه باش نماز بخونه، درسته؟ اینو شنیدی؟ میگم باید بعد اذان وضو بگیره برای نماز باشه، وضوی بدون قصد نماز باش نمیشه نماز خوند، باید وضو به قصد نماز باشه، درست شد؟ اون مطلب همین اشاره به این بحث قصد وجه که ما قبول نداریم، اینو این اشاره به قصد وجه و قصد تمیز. یه چیزی داریم به نام قصد وجه در فقه شیعه که متأخرین دیگه قبولش ندارن، این که مشخص کنیم چه چیزی واجبه چه چیزی حرامه به نیت وجوبش انجام بدیم. آقا نماز واجبه، نافله مستحبه، مستحب به نیت الاستحباب باید ادا بشه، واجب به نیت الوجوب باید ادا بشه. یه چیزی دارم به نام قصد تمییز، این که الان دارم نماز ظهر میکنم یا نماز عصر میکنم، این که تو الان دو رکعت میگی نماز قضا میخونم دو رکعت صبح یا ظهر یا عصر، چه جوریه قضیه؟ شما الان ما فتوا میدیم که شما 4 رکعتی قضا گردنته، نمیدونی
چند تا ظهر چند تا عصر چند تا عشا میگن آقا به مقداری که یقین کنی از ذمه خارج شده قصد چهار رکعتی بخون تمام میشه، لازم نیست نیت کنی که حالا این چهار رکعتی حتما ظهره یا حتما عصره یا حتما عشاه. الان فتوا میدن قصد وجوب یا استحباب، قصد این که این واجب کدومه، ظهره یا عصره یا مغربه یا چیه، این میشه قصد وجب قصد تن. یه بحث دارم الان قصد وجب تن. حالا اینو بیاریم اضافه کنیم به محل بحثمون. ما میخوایم قائل بشیم که امتثال اجمالی کافیه. امتثال اجمالی کافیه یعنی چی؟ معراش کنید، یعنی که ما باید احتیاطاً اگر یه چیزی واجبه نمیدونیم کدومشونه، دو سه تا رو انجام بدیم تا یقین بکنیم که دیگه واجب انجام شده. اگر یه حرامی اینجا وجود داره نمیدونیم کدومه، همه رو ترک کنیم تا مطمئن بشیم امتثال انجام شده، پیاده کنیم. اگر کسی قائل به امتثال اجمالی شد، گفت امتثال اجمالی هم درسته، اینجا شقوقی داریم تو فقه. یا امتثال اجمالی در معاملاته، یا نگید معاملات، بگید در توسلیاته. حالا ممکنه عبادت توسلی باشه، در توسلیاته، یا امتثال اجمالی در تعبدیات. درست شد؟ درست. پس امتثال اجمالی یا در توسلیات یا در تعبدیات. تعبدیات دو جورن، یا مستلزم تکراره یا مستلزم تکرار نیست. مثال بزنید. آقا امتثال اجمالی در توسلیات، دو تا میت افتادن اینجا، یکیشون کافر یکیشون مؤمن. وجوب کفن و دفن میت اختصاص به مؤمن داره، مسلمان داره، کافر واجب نیست. میتونم من برم سوال کنم، اما فرض میکنم نمیخوام برم سوال کنم، میخوام امتثال اجمالی کنم. خب اینجا چیکار میکنم؟ دو تا رو دفن میکنم، هیچ مشکلی هم نداره، از دیگه قطعا مسلمان رو دفن کردم. امتثال اجمالی در تعبدیات که مستلزم تکرار نیست، این شماره دو، این شماره یک، این شماره سه. شماره دو، آقا دو تا قسل گردنمه، یکیش نمیدونم، یه قسل گردنمه، نمیدونم قسل جنابت یا قسل مسته میته، نمیدونم. خب ما داریم که دلیل به ما گفته که قسل شما در اقصال میتونید همه رو نیت کنید با یه قسل انجام بدید. من احتیاطا دوتا رو نیت میکنم، دوتا رو نیت میکنم، قسل میکنم، قطعا هر کدومش بوده دیگه از ذمه من برداشته شده. اینجا هم مشکل نده، انما الاشکال اینجا در اونجا که مستلزم تکراره. ابن ادریس گفته تکرار بدعت حرامه، اینجا احتیاط نمیتونید بکنید، احتیاط مستلزم وقوع حرامه، بدعت. بهش گفتن چرا؟ مثال بزنی؟ آقا من قبله رو بلد نیستم، میتونم برم سوال کنم، نمیخوام برم سوال کنم، میخوام امتثال اجمالی کنم. حسب ورتر اینجا باید چهار طرف نماز بخونم. ابن عزیز میگه من یقتون رو میگیرم، شما هر کدوم که میخوای امتثال کنی میتونه قصد وجه تمیز کنی توش، این واجبه، این نماز ظهرمه، میتونی بگی؟ کلن میدونم اگر چهار تا بخونم قطعا واجبم انجام شده، نماز ظهرم رو خوندم، اما تو هر کدوم که وارد میشم دست میذارم روش، نمیتونم بگم هازا هو الواجب هازهی سلات و ظهر. میتونم بگم؟ نمیتونم. مشکل قصد وجدن اگرم گفتی بدعت کردیه، چون سلات ظهر شرعی رو به جای اطلاق کردی که امام اجازه، چون به صلات بدون قبله اطلاق صلات ظهر نمیشه، تو بدعت داری میکنی، تصرف میکنی، تو عناوینی که شارع درست کرده، شارع نگفت، شارع گفته اون نماز با قبله رو میگن نماز تو، بدون قبله تو نمیدونی قبله کدوم بره، حالا میتونی دست بذاری؟ پس قصد وجه تمیز نمیاد اگر اول بدعته. اینجا که میخوام تکرار کنم عبادت رو، اینجا قصد وجه تمیز، این مشکل تو توسل یا دوستات توسل قصد وجه تمیز بردار نیست، چون قصدی نیستن توسلی ها، توسلی ها به وقوع فعل کافیه انجام میشه. همین
تعبدیات قصد و قصد میخوان، قصد امتثال میخوان. سه تا عنوان هست خود ما: قصد امتثال، قصد قربت، قصد وقت، قصد تمیز. ما ها قصد قربت و امتثال چه قبول داریم، بعد تمیز چه قبول نداریم متأخرین. اما قدما سه تا رو میخواستن، تو تعبدیات میخوایمشون سه تا رو. اینا میگن سه تا رو میخوایم، تو اونجا که مستلزم تکرار نیست مشکلی نداریم، چون میتونی بگی هازل فعل الخاص، هازل خاص هو الواجب، میتونی بگی چون بالاخره یه قسمه دیگه، دو تا در ضمن یه قسمه، مشکل نداره. هازل قسم هو الواجب، هازل قسم مثل من یه هازل قسم، مشکل نداره. اما اونجا که مستلزم تکرار نمیتونی بگی هازل هازهی صلات الظهر، هازهی هی صلات الواجبه. میتونی وقتی چهار تا رو تمام کردی یه حرف بزنی که واجب انجام شد، اما الان نمیتونی رو هر کدوم دست بزنی. اینو بگی ابن عزیز گفته اینجا احتیاط نمیتونی بکنی. خب حالا شما یه سوال میکنی، میگی فه اگه اینطوره چجور خود این مسئله تعدد صلات به اربع جهات و قدما گفتن؟ میگیم بله، حواسمونو بدیم یه تقسیم قبلش وجود داره که اینو دیگه گفتیم اما ننوشتیمش با تابلو. گفتیم اونجایی که تفصیلی که کار نداره، تو اجمالی تارتن متمکن از تفصیلی هستیم، تارتن نیستیم. اونجایی که متمکن از تفصیلی نیستیم، ابن ادریس میگه بلاخل ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو. اینجا از باب اضطرار دیگه قصد وجه تمیز لازم، چون اگه بگیم لازمه دیگه هیچی نباید انجام بدیم و از طرف ها عمود دادیم. پس اینجا دیگه قصد وجه تمیز نمیخواییم، نه این که میخواییم اجازه بدادیم چهار طرف بخونیم. لذا اینا میگه تو بیابون که آدم ول شد گم شد دیگه بدبخت بیچاره شد، اونجا باید اینطوری کنه. اونجا که فرض امکان علم تفصیلی نیست، اما مقام بحث ما جایی که امکان تفصیلی داریم، اما آخه بگیم امتصال اجمالی کفایت میکنه. پس آقا فتحسن ما ذکرنا امتصال تفصیلی در جایی که عبادته، یعنی قصد وجه تمیز و قربت میخواد، یک، و مستلزم تکرار هست، اینجا یور میکنیم. ابن عدیس میگه وجه تمیز نداریم، مستلزم بدعته. حالا همین مقدار عبارت بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا عرفت ذاله نداره بخش نداری دیگه، یه قول بخشو چنده خاصا عبارت فردو بیاریدش هم تحضیم هم انوار شده.